ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. نخستین عمره گذاران سال 1404 عازم سرزمین وحی شدند. نخستین کاروان نظامی حج عمره در سال 1404 بامداد امروز در فرودگاه امام خمینی بدرقه و عازم شهر مدینه شدند. رئیس سازمان حج و زیارت در مراسم بدرقه حاجیان گفت این کاروان نخستین کاروان نظامی کشور در سال 1404 است که 250 نفر از استان کردستان و عوامل حج امسال است. آقای بیات افسود پارسال 210,000 نفر به حج عمره مشرف شدند که پیش بینی می‌کنیم امسال این تعداد به 400,000 نفر برسند. به گفته آقای بیات تا پایان شهریور امسال روزانه 2 پرواز از تهران و یکی از استان‌های کشور برای اعزام حجاج به سرزمین وحی در نظر گرفته شده است که به 4 پرواز در روز هم خواهد رسید. حدود 4 میلیون زائر در آستانه سال روز شهادت امام رضا علیه السلام وارد مشهد مقدس شدند. جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت ظرفیت حدود 65% واحدهای اقامتی مشهد مقدس تکمیل شده است. حجت الاسلام عسکری افسود نزدیک به 160,000 نفر هم در منازل مردم تحت پویش مردمی اقامت رایگان اسکان یافتند. وی تاکید کرد زائرین برای اسکان می توانند با شماره تلفن 37045 تماس بگیرند. سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا علیه السلام هم از ورود بیش از 300,000 زائر پیاده به مشهد مقدس خبر داد. آقای رضایی پیش بینی کرد تا ظهر فردا این تعداد به بیش از 500,000 نفر برسد. اما همزمان با ایام پایانی ماه صفر در چایخانه های حرم رضوی از زائران امام رؤوف پذیرایی می شود. آقای تیرگر دبیر کانون خادمیاران رضوی بم گفت کشاورزان و خیران بمی 4 تن خرما برای پذیرایی زائران امام رؤوف اهدا کردند.
حرم رضوی میزبان زائران و مجاوران بارگاه رضوی است.
بیش از 4 تن خرما در این مدت از باغداران و خیرین جمع آوری شده توسط خادمیاران و در چایخانه حضرت از زائرین پذیرایی خواهد شد.
طعم شیرین خرمای رطب بم در چایخانه های حرم رضوی میزبان زائران و مجاوران بارگاه امام رضا علیه السلام است.
آماده میکنیم به همراه چای در چایخانه امام رضا بدیم به زائران.
خستگی ما با چای امام رضا با خرمای بم همه رفع میشه، دستون درد نکنه.
چند ساعت مشغول به کار هستین؟
از ساعت 11 شب شروع میکنیم تا 6 صبح.
یه خواسته از آقای امام رضا امام رئول داشته باشین چی هست؟
اینکه خواستیم که هر چیز زودتر فرج آقا امام زمان رو نزدیک بگردیم.
خستگی راه را از اصفهان تا اینجا به در میکنه، الحمدلله رب العالمین.
در اینجا میزبانی شایسته از زائرین امام رضا علیه السلام برای رفع خستگی راه در چایخانه های بارگاه ملکوتی رضوی با یک استکان چای و خرما در صحن و سرای امام رؤوف امام رضا علیه السلام انجام میشود.
خانه های حرم امام رضا علیه السلام در 4 گوشه حرم رضوی با چای و خرمای بم میزبان زائرین امام رضا علیه السلام است. علی رضا عزیز آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا برای گرامی داشت سال روز شهادت امام رضا علیه السلام ویژه برنامه های خاصی را تدارک دیده است. آقای فلا، مدیرعامل بنیاد، در گفتگو با خبر رادیو معرف در خصوص این برنامه ها گفت
آنچه که الان در این ایام پیش بینی کرده در 2 بستر مستندسازی و اکران هستش. مستندسازی به این شکل هست که گروه های مستندسازی که با همکاری بنیاد هم از در زمینه عکس و هم در زمینه دلنوشته و خاطرات همراه زائران عزیز پیاده حضور داشتن و این لحظات رو ثبت کردن. چه در حوزه عکس و چه در حوزه نوشتار. شکل دوم اکرانی ما این بوده که 40 تصویر تحت عنوان تصویر عشق که در اصل انعکاس دهنده همین دلدادگی بوده در طول این راهپیمایی های سال گذشته، در ابعاد 3x4 بخشی از این دلدادگی رو نشان داده شود. و همچنین ما در حوزه محتوا به موکب های عزیزمون در صورت مباحثی رو تقدیم کردیم که بتوانند در حوزه محتوایی هم بحث هایش سرود و خدمت شما کتاب و وسایل کم رفاهی توانند از زائران محترم در ابعاد فرهنگی در صورت خدماتی ارائه بدند.
آنچه شنیدید صحبت های آقای نبی‌زاده بود، مشاور عالی بنیاد فرهنگ هنری امام رضا علیه السلام. ادامه خبرها. مراسم عزاداری نیروهای مسلح دیروز در سالروز شهادت نبی مکرم اسلام و امام حسن مجتبی علیه السلام در مصلی امام خمینی تهران برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام آقاجان پور رئیس سازمان عقیدت سیاسی وزارت دفاع با تاکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر زورگویی‌های خارجی گفت دشمنان آماده بودند تا حاکمیت اسلامی را از بین ببرند و ایران را وادار به تسلیم کنند، اما مردم ما با همت و فدا کاری خود به خوبی از کیان کشور دفاع کردند و برای نخستین بار در تاریخ ایران اجازه ندادیم حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد. اما در ایام پخش رادیو 40 نمایشگاهی از یادمان شهدای دفاع مقدس 12 روزه در این رادیو برگزار شد. در این یادمان 30 قاب نقاشی شهدا به نمایش گذاشته شد.
نمایشگاه نقاشی و خطاطی با عنوان یادمان شهدای دفاع مقدس 12 روزه در مقابل استدیوی پخش رادیو 40 برگزار شد.
هر روز یک نقاش رو در کنار خودمون داشتیم. اینجا فضای استدیو اطراگین میشد به اطر نام و یاد و خاطره شهدا. نقاش عزیزمون هر روز یک نقاشی سیاه قلم داشت از یک شهید. مجموع این نقاشی ها رو در کنار همدیگه گذاشتیم و این در واقع نمایشگاه رو در روزهای پایانی رادیو 40 برپا کردیم.
در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه فرزند یکی از شهدا نیز با اجرای دکلمه یاد و خاطره پدر و دیگر شهیدان سرافراز را گرامی داشت.
داریم میاییم به میدان بهراسید، آری بهراسید، از ایران بهراسید.
دوست داشتم که ارادتم رو به شهدا و آقای امام حسین توی قاب نوشته هام نشون بدم. این شد که توی نمایشگاه شرکت کردم.
راحتی و زندگی عادی که حالا داریم انجام میدیم، همه ما به نوعی مدیون این شهدا هستیم و هر کسی تو هر جایی که داره فعالیت میکنه، هر هنری که داره، باید ارادت خودش رو، تشکر خودش رو نسبت به این عزیزان نشون بده. حالا این کاری که دست ما بعد بود.
مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما امروز اول شهریور همزمان با زادروز دانشمند بزرگ جهان اسلام ابو علی سیناست. این روز به منظور قدردانی از خدمات ارزنده ابو علی سینا در علم پزشکی و همچنین تجلیل از پزشکان و فعالان عرصه سلامت، روز پزشک نامگذاری شده است.
ابن سینا.
نامم عبدالله است. پسر حسن ابن علی ابن سینا هستم.
قانون او شفای بیماران است. ابو علی سینا علاوه بر طبابت در علوم دیگر نیز سرآمد بود. آقای دکتر محمدی پژوهشگر.
در قسمت فلسفه و عرفان و بقیه بیش از طبابتش اثرگذاره در دنیا.
و حالا زادروز جناب ابو علی سینا، این دانشمند بزرگ ایرانی، به نام روز پزشک نامگذاری شده است. روزی برای قدردانی از پرچمداران عرصه سلامت.
چه خودم چه همکارای دیگه تمام همغمشون اینه که نهایت کوشش رو بکنن که بیمار با سلامتی کامل از مطب خارج بشه.
اگه عاشق کارت نباشی قطعا نمیتونی این همه سختی، شب نخوابی و دوری از خانواده رو تحمل کنی.
آخرین حرفی که دختر من تو آمبولانس گفت، با 80% سوختگی به منشیم اطلاع بدید، به مریضان بگن منتظر من نباشن.
مردان و زنان شجاع و فداکاری که آماده تر از هر زمانی در خط مقدم سلامت جان خود را فدا کردن. راهشان پر رهرو.
اما در پایان ضمن اینکه به آگاهیتان میرسانم از آن ظهر امروز به افق قم ساعت 12:09 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
11:10 است اینجا رادیو معارف. سپاس از همراهیتون با برنامه‌های این نوبت کاری که تقدیم شما بزرگواران می‌کنیم. نشانی رو بشنوید، بعد از اون هم با پارسایان شما رو همراهی خواهیم کرد.
پرسش‌های مهم،
پاسخ‌های کوتاه،
نشانی.
قسمت 149، قیامت. محمد علی پسرعموی من یک هفته بود که داشت یه کتاب رو درباره قیامت و آخرت و اینجور چیزا میخوند. دیروز که دیدمش گفتم ها محمد علی چه خبر؟ کتابو خوندی؟ گفت هیچی بابا، کلن گیج شدم. گفتم چرا؟ گفت آخه توی این کتابی که داشتم میخوندم نوشته بود که توی قیامت در یک لحظه حساب و کتابمون انجام میشه و معلوم میشه که بهشتی هستیم یا جهنمی. ولی خب امروز از یکی از دوستام شنیدم که میگفت من یه جایی خوندم که نوشته بود حساب و کتاب هر کدوم از ماها توی قیامت 50,000 سال طول میکشه. آره بابا، حالا این برام سوال شده که واقعا حساب کتاب ما توی قیامت 50,000 سال طول میکشه یا توی یه چشم به هم زدن انجام میشه. گفتم محمد علی جان، یادم استاد ما حاج آقای محمدی شاهرودی درباره همین سوالی که برای تو پیش اومده میگفتن اولا که این 50,000 سال مال همه نیست.
اولا که این 50,000 سال مال همه نیست. بعضیا اصلا قیامت رو نمیبینن، از قبرها برانگیخته میشن مستقیما میرن تو بهشت، یا بعضیا مستقیما میرن تو جهنم. توقفی ندارن چون حسابی ندارن که بخواد به حسابشون رسیدگی بشه. بعضی ها توقفشون خیلی کمه، در واقع داریم بندازه دوشیدن یک گوسفند، بندازه یه نمازی که در دنیا میخوندن 5 دقیقه فرض کن، این مقدار، چون خداوند سریع حساب. اما این که چرا بعضی ها طول میکشه، آیا خدا نمیتونه حساب؟ چرا، از طرف خدا مشکل نیست، این طرف اقتضا میکنه، چون حسابهاش کارهاش انقدر شبکه ای مربوط میشه به صدها مورد، هزاران مورد و افراد دیگر، از زمان خودش تا 10,000 سال آینده کارهاش اثرگذار بوده، حالا یا مثبت یا منفی، اصلا منفی ها، حالا مثبت رو میگن رهاش کنی بره، اما منفی ها باید رسیدگی بشه. تو باعث شده که 2,000 سال بعد فلان گناه در عالم رخ داد، رسیدگی به اینها طول میکشه. نکته بعدی که خود توقف در قیامت یکی از مصادیق کیفره، باعث پاک شدن افراد میشه. برخی از گناهان اگه تو قبر پاک نشده باشه، تو برزخ پاک نشده باشه، تو قیامت باید اینها متوقف بشن تا اون ناخالصی ها پاک بشه، تو اون سختی هایی که اونجا تحمل میکنن باعث پاک شدن افراد میشه.
نشانی.
در استان سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارم.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد
حجت الاسلام وحیدی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان خدا به هممون توفیق بده مثل حضرات معصومین علیهم صلوات الله زندگی کنیم و رفتارهامون رو اونگونه سامان بدیم یکی از دستورهایی که مورد تأکید حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار گرفته اینه که آدم خودش رو از دیگران برتر ندونه بالاتر ندونه درباره ادب از مولامون امام حسین علیه السلام سوال پرسیدن حضرت در جواب اینگونه فرمودند هو ان تخرج من بیتک فلا تلقا احدا الا رأیت له الفضل علیک اینه که وقتی از خونه خارج میشی هر کسی رو که میبینی او رو بهتر از خودت ببینی در روایت دیگری از مولامون امام صادق علیه السلام همین مضمون نقل شده و حضرت فرمودن توضیحش اینه اگر کسی رو دیدی که بزرگتر از تو هست بگو او فرصت عبادت بیشتری داشته اگر کسی رو دیدی که سنش از تو کمتره بگو فرصت معصیت کمتری داشته و اگر کسی رو دیدی که همسن با تو هست بگو من از گناهان خودم خبر دارم ولی از گناهان او خبر ندارم شاید او کمتر از من گناه کرده بنابراین هر کسی رو که انسان میبیند او رو برتر از خودش بدونه مولامون امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ایاک والکبر فانه اعظم الذنوب و ام العیوب پناه بر خدا میبریم از تکبر بپرهیز تکبر این که خودت رو از دیگران برتر ببینی این بزرگترین گناهانه دردناکترین عیب هاست عیب از این بدتر هم داریم آدم خودش رو از دیگران بالاتر بدونه خدا ما رو از این عیب زشت دور کنه و توفیق تواضع و این که خودمون رو از دیگران برتر ندانیم به هممون عنایت کنه انشاءالله
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد دل زنگار غفلت را باید ستود نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حق شناس رحمت الله علیه از علمای بزرگ تهران نقل می کردن درباره مرحوم آیت الله حاج حسید عبدالهادی شیرازی جزء علمای بزرگ نجف و مراجع عظام تقلید یه وقتی خدمت ایشون رسیده بودیم و عرض کردیم که آقا شما یک مرد بزرگ و متشخصی هستید حالا می‌خواستیم یه جمله دیگری اضافه بکنیم این مقدمه عرض ما بود همین که گفتیم ایشون بلافاصله حرف ما رو قطع کرد و فرمود من هیچم مرد بزرگ و متشخص چیه؟ در مقابل خدای متعال ما عبد ذلیل هستیم اینجور حرف ما رو قطع کرد مرحوم آیت الله حق شناس می فرمودن عرض کردیم خدمت آیت الله اسد عبدالهادی شیرازی آقا بس است دیگر شما خودتون رو که از بین بردید دیگه چیزی برای خودتون باقی نگذاشتید نه مؤمن در مقابل خدای متعال در پیشگاه خدای متعال خودش رو هیچ نمی بینه خدا رحمت کنه علمای بزرگ رو در احوالات مرحوم آیت الله شیخ آقا بزرگ صابجی نقل میکنن این عالم بزرگوار در مدرسه مروی تهران درس میگفت خب شاگردهای برجسته‌ای هم داشته مثل حاج آقا رضای دربندی و حاج آقا سید مهدی قوام این دو بزرگوار هم شاگرد حاج آقا بزرگ صابجی بودن حاج آقا سید رضای دربندی نقل میکنه یه وقتی من داشتم از درس استادم شیخ آقا بزرگ صابجی رحمت الله علیه بیرون می آمدم برخوردم به آیت الله سید محمد تنکابونی خب ایشون هم جز اساتید برجسته تهران بود مورد توجه بود همین که من رو دید گفت که شما پیش آقای حاج شیخ آقا بزرگ صابجی درس می خونید گفتم که بله آقا جان ایشون گفت ایشون از نظر علمی بنیه‌ای هم داره سوال میکرد، سوالش هم حقیقی بود، نمیشناخت استاد ما رو. از نظر علمی بنیه هم داره. من عرض کردم خدمت آیت الله تنکابونی که ما وقتی خدمت آقا بزرگ صاحبجی میرسیم به عنوان اعلم از ایشون تقدید میکنیم، ایشون رو از بقیه مراجع اعظام اعلم میدونیم، سوادشون خیلی بالاست. این رو که گفتم، مرحوم آیت الله سید محمد تنکابونی یه نکته ای رو فرمودن، گفتن ما 2 ماه تمام در یک باغ از باغهای دماوند همراه بودیم، مدتی بود اونجا با هم همنشین بودیم، هم راه بودیم. در تمام این مدت این عالم بزرگوار یک کلمه که نشان بده ایشون سواد داره بروز نداد، خودش رو چیزی حساب نمی کرد، اصلا عرض اندام نمی کرد. مردم می آمدن سوال می پرسیدن، ایشون سکوت می کرد، انگار که بلد نیست جواب سوال رو بده، و من به عنوان عالم جواب می دادم. در این 2 ماه یک کلمه که عرض اندامی کرده باشه، مطرح بکنه خودش رو از نظر علمی، من از ایشون چیزی نشنیدم. بعد ایشون فرموده بود اینجا بود که من نتونستم بفهمم که اصلا این آقای حاجی آقا بزرگ صاحبجی که در این مقام از علم قرار داره سواد داره یا نه. اینقدر خودشون رو عقب میکشیدند. وقتی یه عالمی هست، یه کسی هست که میتونه جواب سوال مردم رو بده، من دیگه برای چی دخالت بکنم؟ سکوت میکنم، کار داره انجام میشه، خودم رو مطرح نمی کنم، من خودم رو برتر از دیگران نمی دانم. این جمله رو هم نقل بکنم در احوالات مرحوم آیت الله سید محمد فشارکی رحمت الله علیه. این عالم بزرگوار جزء برجسته ترین شاگرده های میرزای بزرگ شیرازی بود. خب در اواخر دوران مرجعیت میرزا، درس میرزای بزرگ شیرازی به مرحوم سید محمد فشارکی واگذار شده بود، ایشون می اومدن درس می گفتن. مرحوم میرزا به خاطر کثرت مشاغل مرجعیت که داشتن دیگه فرصت برای درس گفتن به طلبه ها نداشتن، فرموده بودن برید سر درس مرحوم فشارکی رحمت الله علیه. حالا وقتی که مرحوم میرزا به رحمت خدا میره، معلومه که جز مرحوم فشارکی کس دیگری شایستگی مرجعیت رو نداره. همه شاگردان میرزا جمع شدند، بزرگان به اتفاق گفتند مرحوم فشارکی. حالا خود مرحوم فشارکی حضور نداره، در اون جلسه عمدن شرکت نکرده. وقتی که میرن در خانه مرحوم آیت الله فشارکی و در زدند، مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه نقل میکنه، در که زدیم خود آیت الله فشارکی در خانه رو باز کرد و فرمود اگر صحبت مرجعیت است و شما برای این مسئله به اینجا آمده اید، من راضی نیستم پای خودتان را حتی به درگاه خانه من بگذارید، از همینجا برگردید، کسانی از من بهتر هستن، هرگز این مسئولیت رو من نمیپذیرم. اینه که قرآن کریم و حضرات معصومین علیهم صلوات الله تأکید بر تواضع دارن، تأکید بر این که خودمون رو برتر از دیگران نبینیم. بعد این آیه شریفه رو تلاوت کرده بود مرحوم آیت الله فشارکی رحمت الله علیه، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت مال کسانیه که اینجا خودشون رو از دیگران بالاتر نمیدونند، اینجا طلب برتری نمی کنند، من دنبال این مسائل نیستم، از من بسیار بهتر هستند. بعد فرموده بودن اگر مطلب دیگری هست بفرمایید داخل، قدمتان بر سر چشم. خدا همه ما رو اهل تواضع قرار بده، اهل دوری از خود برتربینی قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروزا، بره تخمنشان بداموزا، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
خب دوستان عزیز شنونده، 11:24 است. آنچه که شنیدید پارسایان بود، حجت الاسلام ولی حسین وحیدی ما رو با رفتار علما آشنا کردند، اما کم کم داریم میرسیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر. قبل از اینکه به امید دیدار پخش بشه، زمزم احکام رو 18 دقیقه مهمان هستید و بعد از اون هم با به امید دیدار به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر امروز هم 12:09 خواهد بود. زمزم احکام برنامه‌ای است که به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میده. امیدوارم که بخشی از سوالات شما امروز در برنامه زمزم احکام پاسخ داده بشه. البته جناب آقای سوری در قطعه‌های کوتاه نشانی هم به سوالات شرعی شما میپردازند، اما به صورت تفصیلی در زمزم احکام میتونید بشنوید. 18 دقیقه بفرمایید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، به شما سلام میگم و آرزوی موفقیت و بهروزی براتون دارم. در برنامه امروز زمزم احکام ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری. استاد سلام، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یکی از سوالهای متداول در خصوص کسانی که نذر میکنن برای یک مناسبت خاص کاری رو انجام بدن این است که بعضی از ایام شهادت در این دو ماه، مثل شهادت امام سجاد علیه السلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، در تاریخ‌های متفاوت نقل شده. خب می‌دونید که شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام علاوه بر این که در روزهای پایانی ماه صفر انجام میشه، بعضی هم در هفتم ماه صفر این رو تأکید میکنن. برای کسی که نذر کرده، خب چه تکلیف و وظیفه هست؟ کدوم رو انتخاب کنه تا از نظر شرعی وظیفه‌ش رو انجام داده باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه وقت نذر نذر صحیح شرعی نیست، یعنی با اون جمله خاص نذر منعقد نشده، یعنی فقط نیته، یا بر زبان آورده جمله‌ای را که برای خداست بر عهده من توش نبوده. این اصلا تکلیف نداره، این خیالش راحت. یعنی اگرم عرض می‌شود اصلش هم عمل نکرد، گناه نکرد. البته عمل که بکنه خوبه، ثواب هم داره. فرض کنی که نظر اینجوری بوده، مثلا نظر صحیح شرعی هم نبوده، مثلا گفته است که مریضم خوب بشه، من روز شهادت امام حسن مجتبی یه سفره‌ای میدم، یه غذایی میدم. نگفته هفته سفر یا نگفته 28 سفر که. خب این اصلا انجام هم نده، تکلیف نداره. حالا اگر میخواد انجام بده هفته سفر یا 28 سفر، بازم فرق نمیکنه. ولی اگر نظرش نظری بوده با اون جمله مخصوص، گفته است که برای خداست بر عهده من اگر حاجتم برآورده شد، تا اینجا رو داشته باشید. بقیهش هم ممکنه دو جور باشه. وقتی میگه اگر حاجتم برآورده شد، روز هفته سفر من برای امام مجتبی روزه بگیرم یا مثلا غذا بدم، این دیگه باید روز هفته سفر بده، چون قید زده. قانون نظر اینه، همه عزیزان بدونن این رو، که قانون نظر تابع اون چیزی است که نظر کننده در نظر میگوید، نه نیته. حتما اظهار میکنه. اگه گفته که روز هفته سفر، هفته سفر، نه گفته که نه برای خداست بر عهده من اگر حاجتم برآورده شد، روز 28 سفر برای امام مجتبی. این نمیتونه هفته سفر این کارو بکنه، این تابع اینه. این یه جور. اما یه وقت است گفته است که برای خداست بر عهده من اگر حاجتم برآورده شد، روز شهادت امام مجتبی من چنین کاری میکنم. اینجا دیگه قید تاریخ خاص نزده، نگفته هفته سفر یا 28. این شخص آزاد است روز شهادت، چون نقلی هفته سفر است و نقلی 28 سفر است. هر کدامش رو که انجام بده، ولو نظرش نظر صحیح شرعی هم بوده، تکلیفم بر عهده‌اش اومده و واجب هم است عمل بکنه، هر کدام این دو قول رو که عمل بکنه مجزیست و کافیه. ما مشابهش هم داریم تو محرم برای امام سجاد، 12 محرم، 25 محرم، هر دوش نقل شده برای شهادت امام سجاد. ممکنه یک کسی نذر بکنه، اگر زمان خاصی را به عنوان روز غیب نکرده باشد، در هر کدام